چند دقیقه بعد برادر نورا به دیدنش آمد. او پیام صوتی نورا را دریافت کرده و 7 دقیقه پس از نیمه شب با پیامک پاسخ داده بود. خوبی خواهر؟ وقتی بیمارستان با او تماس گرفت، خودش را با اولین قطار از لندن رساند. در زمان انتظار برای سوار شدن به قطار، در ایستگاه سنت پانکراس آخرین شماره مجله نشنال جیوگرافیک را هم برای او خرید. در حالی که مجله را کنار تخت بیمارستان می‌گذاشت، گفت: یادم قبلا از این مجله خوشت می‌اومد. هنوز هم خوشم میاد. دیدار با برادر احساس خوبی به نورا می‌داد. ابروهای پرپشت و لبخندش که حکایت از بیمیلیش داشت، هنوز هم مانند قبل بود و تغییری نکرده بود. کمی معذب و ناراحت قدم برمی‌داشت و سرش را پایین انداخته بود. در مقایسه با 2 زندگی پیشین که نورا او را دیده بود، موهایی بلندتر داشت. جو گفت: ببخشید که این اواخر نتونستم با تماس بگیرم. اصلا به خاطر حرفی نبود که راوی بهت گفته بود. من به 1000 توها حتی فکرم نمی کنم. فقط توی وضعیت عجیب و غریبی بودم. بعد از مرگ مامان با یکی آشنا شده بودم و جدایی خیلی بدی داشتیم. نمیخواستم درباره این موضوع با تو یا کس دیگه صحبت کنم. فقط میخواستم بنوشم و خیلی زیاده روی میکردم. برام یه سردرد واقعی درست شده بود. اما با کمک دوستام دارم ترکش میکنم. الان 7 هفته که لب نوشیدنی نزدم. باشگاه هم میرم. یه کلاس آموزشی چند مهارتی رو هم شروع کردم. وای جو، آخ، برای جدایی اتفاقای دیگه که برات افتاده متاسفم. جو در حالی که صدایش کمی میلرزید گفت: تو تمام چیزی هستی که من دارم. خواهر، میدونم که برات ارزشی قائل نبودم. میدونم که هیچ وقت برادر خوبی برات نبودم. اما من هم مشکلات خودم رو داشتم. باید طوری رفتار میکردم که بابا متوجه گرایشاتم نشه. میدونم بهت سخت گذشت. تو توی همه چیز خوب بودی. توی درس خوندن، شنا کردن، موسیقی. من نمیتونستم باهات رقابت کنم. بابا رو هم که میشناختی. من باید طبق معیارهای جلی او درباره یک مرد واقعی رفتار میکردم. آهی کشید و ادامه داد: عجیبه. شاید هر کدوم از ما زندگی رو به شکل متفاوتی به یاد بیاریم. اما ترکم نکن. باشه. ترک کردن گروه موسیقی هیچ اهمیتی نداشت. اما تو زندگی واقعی ترکم نکن. نمیتونم با دوری تو کنار بیام. نورا گفت: اگه تو ترکم نکنی من هم نمی کنم. مطمئن باش من هیچ جایی نمیرم. نورا غم و اندوهی را به یاد آورد که با شنیدن خبر مرگ جو او را فرا گرفته بود و از جو خواست که او را در آغوش بگیرد. جو همین کار را با ظرافت و آرامش انجام داد. نورا گرمای زندگی را در آغوش برادرش احساس کرد. نورا گفت: ممنون که سعی کردی به خاطر من توی رودخانه بپری. چی؟ همیشه فکر میکردم که برای نجات دادن هم کاری نکردی. اما تو میخواستی توی آب بپری و بقیه تو رو عقب کشوندن. ممنونم. جو یک بار متوجه شد که نورا درباره چه چیزی صحبت میکنه. شاید هم کمی تعجب کرد که نورا از کجا این را فهمیده. چون در آن لحظه نورا پشت به او بود. وای خواهر. دوست دارم. اون موقع جوان بودیم و کارهای احمقانه می کردیم. جو 1 ساعت بیرون رفت. کلیدها را از صاحبخانه نورا گرفت، لباسهای نورا را جمع کرد و گوشی او را هم برداشت و به بیمارستان آورد. نورا دید که ایزی پیام داده است. ببخشید دیشب جواب ندادم. می خواستم درست و حسابی با هم حرف بزنیم. درباره تز، آنتی تز، سنتنز و همه چیز. حالت چطوره؟ دلم برای تنگ شده. حدس بزن چی شده؟ شاید تو ماه ژوئن برگردم انگلیس. برای همیشه. دلم برای تنگ شده دوست خوبم. راستی، عکسای زیادی از نهنگ‌های گوش‌پشت گرفتم که برات میفرستم. بوس بوس. صدای خفیفی که حکایت از شادی داشت بی اراده از گلوی نورا بیرون آمد. افسوس خوردن و حسرت کشیدن برای زندگی هایی که تجربه نمی کنیم خیلی آسان است. خیلی راحت می توانیم بگوییم که ای کاش استعدادهای دیگری را پرورانده بودیم یا به پیشنهادهای دیگری جواب مثبت می دادیم. خیلی راحت می توانیم آرزو کنیم که ای کاش بیشتر کار می کردم. اطرافیانمان را بیشتر دوست می داشتیم. امور مالی من را با دقت بیشتری مدیریت می کردیم. محبوب تر بودیم. در گروه می ماندیم. به استرالیا می رفتیم. به دعوت قهوه بله می گفتیم یا بیشتر یوگا انجام می دادیم. دلتنگی برای دوستانی که پیدا نکردیم، کارهایی که انجام ندادیم، کسی که با او ازدواج نکردیم و فرزندانی که به دنیا نیاوردیم، به تلاش زیادی نیاز ندارد. اصلا کار سختی نیست که خودمان را از دریچه دید دیگران ببینیم و آرزو کنیم که ای کاش می توانیستیم همه نسخه های مختلفی داشته باشیم که دیگران از ما می خواهند. افسوس خوردن و تا ابد در پشیمانی و حسرت سوختن کار ساده و آسانی است. اما مشکل واقعی زندگی هایی نیست که از تجربه نکردنشان پشیمان هستیم، بلکه مشکل اصلی خود این حسرت است. خود این پشیمانی است که باعث می شود چروک و پژمرده شویم و احساس کنیم بدترین دشمن خود و دیگران هستیم. ما نمی توانیم بگوییم که کدام یک از نسخه های دیگر زندگیمان بهتر بوده است یا بدتر. زندگی ها در جریان هستند. درست است، اما شما هم در جریان هستید و این همان چیزی است که باید روی آن تمرکز کنیم. البته ما نمی توانیم از هر جایی دیدن کنیم، با هر فردی ملاقات کنیم، هر کاری را انجام بدهیم. با این حال بیشتر چیزهایی را که در زندگی‌های مختلف احساس می‌کنیم در همین زندگی‌مان هم وجود دارند. ما مجبور نیستیم به هر بازی وارد بشویم تا درک کنیم که پیروزی چه احساسی دارد. برای درک کردن موسیقی لازم نیست تمام قطعات موسیقی موجود در جهان را بشنویم. برای چشیدن لذت نوشیدنی ها لازم نیست انواع اقسام انگورها را از تمامی تاکستان ها امتحان کرده باشیم. عشق، خنده، ترس و درد در سر تا سر جهان وجود دارد. فقط باید چشمهای من را ببندیم، طعم نوشیدنی در دست من را بچشیم و به نوای موسیقی گوش بدهیم. ما به اندازه تمام زندگی های دیگر زنده هستیم و به تمام احساسات و عواطف دسترسی داریم. فقط باید خودمان باشیم و یک زندگی را احساس و تجربه کنیم. مجبور نیستیم هر کاری را انجام بدهیم تا همه چیز باشد، زیرا ما از ابتدا بی نهایت آفریده شدیم. تا زمانی که زنده ایم، آینده‌ای با احتمالات گوناگون پیش روی من خواهد بود. پس بیایید با آدم‌هایی که در زندگی‌مان حضور دارند مهربان باشیم. بیایید گاه گاه از نقطه‌ای که در آن هستیم به بالا نگاه کنیم، زیرا هر جا که ایستاده ایم آسمان بالای سرمان تا بی نهایت ادامه دارد. دیروز می دانستم که آینده‌ای ندارم و غیر ممکن است که زندگی‌ام را به همین شکل کنونی بپذیرم. با این حال امروز همان زندگی آشفته و نابسامان پر از امید و احتمالات گوناگون به نظر می رسد. گمان می کنم هر ناممکنی از طریق زندگی کردن اتفاق می افتد. آیا زندگی من به طور معجزه آسایی آری از درد، ناامیدی، اندوه، دلشکستگی، سختی، تنهایی و افسردگی خواهد بود؟ خیر. اما آیا می خواهم زندگی کنم؟ بله، بله، هزاران بار بله. پیام میرزی را جواب داد. برایش جالب بود و با خودش فکر می کرد که گاهی اوقات اگر کمی طاقت بیاوریم، زندگی چشم انداز کاملا جدیدی به ما می دهد تا بتوانیم به گونه متفاوت به آن بنگریم. نورا صفحه فیسبوک مؤسسه تحقیقات بین المللی قطبی را پیدا کرد. در اونجا عکسی از هم زن هم اتاقیش در کشتی، یعنی اینگرید بود، که در کنار پیتر راهبر تحقیقات میدانی ایستاده بود و داشت با یک مته اندازه گیری نازک زخامت یخ دریا را اندازه می گرفت. پیوندی به یک مقاله با عنوان تحقیقات مؤسسه بین المللی تحقیقات قطبی تایید می کند که دهه گذشته گرمترین دوران در منطقه قطب شمال بوده است هم در صفحه بود. او این پیوند را به اشتراک گذاشت و یک نظر ارسال کرد. به کار فوق‌العاده‌تون ادامه بدید. و تصمیم گرفت وقتی کمی پول به دست آورد تا حد توان به مؤسسه کمک مالی کند. قرار شد نورا به خانه برود. برادرش برای او تاکسی اینترنتی گرفت. وقتی از پارکینگ بیرون می آمدند، نورا اش را دید که وارد بیمارستان شد. حتما شیفت شب داشت و باید تا دیر وقت در بیمارستان می ماند. در این زندگی ماشین دیگری داشت. اش او را ندید. با وجود این نورا لبخندی زد و آرزو کرد که اش همیشه خوشحال باشد. امیدوار بود که در ساعات کاری امروزش فقط یک جراحی ساده برداشتن کیسه صفرا داشته باشد. شاید نورا در روز یک شنبه به محل برگزاری مسابقه دوی نیمه ماراتون بیتفورد می رفت تا او را تماشا کند. شاید خودش از اون می خواست که برای خوردن یک قهوه بیرون برود. شاید. در حالی که هر دویشان در صندلی عقب ماشین نشسته بودند، جو به نورا گفت که به دنبال کار آزاد است. گفت: دارم فکر میکنم که مهندس سزا بشم، ولی هنوز مطمئن نیستم. نورا از شنیدن این حرف خوشحال شد. خب به نظر من کارو بکن، حتما ازش خوشت میاد. نمیدونم چرا، اما احساس میکنم که موفق میشی. باشه. منظورم اینه که شاید به اندازه یه ستاره بین المللی راک بودن جذاب نباشه. شاید هم باشه، ولی امتره. شاید حتی خوشحالتر هم بشی. حرفای نورا چندان هم خریداری نداشت، زیرا جو کاملا قبولش نکرده بود. اما لبخندی زد و سرش را تکان داد. راستش یک استودیو تو هم رسمیت هست که یک مهندس صدا میخوان. فقط 5 دقیقه تا محل زندگیم فاصله داره. میتونم تا اونجا پیاده برم. همرسمیت؟ آره همین. منظور چیه؟ منظورم اینه که فکر میکنم خوب باشه. مهندس صدا تو همرسمیت؟ به نظرم زندگی شادی پیش روته. جو خندید. باشه نورا، باشه. اون باشگاهی که دربارش بهت گفتم درست کنار همون استودیوه. چه جالب. آدم خوبی تو باشگاه هست که باش آشنا شده باشی؟ راستش آره، یکی هست، اسمش ایوانه، دکتره. تو کلاس آموزشی چند مهارتی دیدمش. ایوان؟ آره؟ مگه اون کیه؟ باید ازش بخوای که باهات دوست بشه. جو خندید و فکر کرد نورا فقط داره شوخی میکنه. اما نورا گفت که به من اعتماد کن. وقتی ماشین در خیابان بنکرافت 33A ایستاد، برادرش خندید. برای اینکه نورا پول و کیف پولی همراه نداشت که کرایه تاکسی را بدهد، آقای بانرجی پشت پنجره خانه‌اش نشسته بود و داشت مطالعه می‌کرد. از تاکسی پیاده شدند. بازوی برادرش را گرفت و می‌دانست که نمی‌تواند توضیحی بدهد. به حرف من گوش کن جو، و فلسفه ضد فلسفه خانم علم را در کتابخانه نیمه شب به یاد آورد. تو مجبور نیستی زندگی رو درک کنی، فقط باید زندگی کنی. وقتی برادرش به سمت در 33A در خیابان بنکرافت می رفت، نورا به تمام خانه های ردیف شده در کنار هم، تمام تیرهای چراغ و درخت ها در زیر آسمان نگاه کرد و احساس کرد که ریه هایش از شگفتی حضور در آنجا پر شدند، گویی که همه چیز را برای اولین بار می‌بیند. شاید در یکی از آن خانه‌ها لغزندگی دیگری وجود داشته باشد، کسی که با نسخه 3 یا 17 یا نهای خود دارد زندگی می‌کند. حتما دنبالش می‌گردد و به او توجه می‌کند. او به پلاک شماره 31 نگاه کرد. از پشت پنجره چهره آقای بانرجی با دیدن نورای سالم و سرحال باز شد. لبخندی زد و گفت: ممنونم. گویی زنده ماندن نورا چیزی بود که باید برای آن سپاسگزار باشد. نورا با خودش فکر کرد که فردا مقداری پول جور می کنم، به مرکز باغبانی می روم و برای گلخانهش گل می خرم. شاید گل انگشتانه. مطمئن بود که آقای بانرجی گل انگشتانه دوست دارد. نورا جواب داد: نه، من ممنونم آقای بانرجی، برای همه چیز ممنونم. لبخندش حالا دیگر تمام صورتش را فرا گرفته بود. چشمانش پر از مهربانی و نوعی نگرانی بود.
و به یاد آورد که اهمیت دادن به دیگران و اهمیت داشتن برای دیگران چه احساس فوق‌العاده ایجاد می‌کند. او به دنبال برادر به آپارتمانش رفت تا کمی آنجا را مرتب کند. هنگام رفتن خیلی سریع به بوته‌های گل زنبق در باغچه آقای بنرژی نگاه کرد. گل‌هایی که پیش از این قدرشان را نمی‌دانست، اما اکنون با رنگ بنفش خاصشان او را مجذوب خود کرده بودند. گویا گل‌ها فقط رنگ نیستند، بلکه بخشی از یک زبان و نوت‌هایی از یک ملودی باشکوه از جنس گل هستند که به اندازه قطعات شوپن قدرتمند و تأثیرگذارند و بیت صدا با عظمت پر ابهت خود زندگی ارتباط برقرار می کنند. آتش فشان کشف بزرگی خواهد بود، اینکه بفهمید جایگاهی که می خواستید به آن برسید درست همان جایی است که تمام عمر از آن فرار می کردید. اینکه زندان در واقع یک مکان فیزیکی نیست، بلکه یک نگرش است. عجیب‌ترین کشف نورا این بود که از بین تمام تغییرات بسیار متفاوتی که در زندگی‌های متعدد خود تجربه کرده بود، اساسی‌ترین حس تغییر در زندگی اصلیش اتفاق افتاد. همان زندگی که با آن شروع کرد و با آن به پایان رسید. بزرگترین و عمیق‌ترین تغییر زندگیش به خاطر داشتن ثروت، موفقیت، معروفیت یا قرار داشتن در میان یخچال‌های طبیعی و خرس‌های قطبی سولبارد اتفاق نیافتاد، بلکه این تغییر با بیدار شدن در همون تخت رخ داد. در همان آپارتمان نمناک با مبل زوار در رفته، بوته گل، یوکا و کاکتوس های گلدانی کوچک، قفسه های پر از کتاب و کتاب های راهنمای یوگایی که هیچ وقت حتی بازشان هم نکرده بود، پیانوی الکتریکی و کتاب ها هم هنوز همانجا بودند. هنوز هم مرگ غم‌انگیز گربه‌اش و نداشتن یک شغل خوب وجود داشت.
از پنجره کوچک اتاقش به بیرون خیره شد. نورا نگاه او را دنبال کرد. بیرون پشت پنجره یک مرد بود که یک سگ همراهش داشت. نورا آن را می شناخت. دیلن که سالی را برای پیاده روی بیرون آورده بود. سالی همان سگ نژاد بولماستیف بود که به خاطر سوختگی با سیگار خیلی ترسو شده بود و علاقه خاصی به نورا داشت. نورا به این فکر می کرد که آیا صاحب خانه‌اش به او اجازه می دهد یک سگ به خانه بیاورد؟ گربه را که اجازه داده بود، اما او باید صبر میکرد تا اجاره خانه را بپردازد و بعد از او بپرسد. خانم علم گفت بودن در اینجا باعث میشه که آدم احساس تنهایی کنه. باید فقط بشینی و برو نگاه کنی. احساس میکنم دیگه بازی تموم شده. من مثل مهره شاه تنها روی صفحه شطرنج شدم. میدونی؟ نمیدونم من رو چجور آدمی به یاد میاری، اما بیرون از مدرسه من هیچ وقت اینجوری نبودم. درنگی کرد و بعد ادامه داد. من همه رو از خودم ناامید کردم. همیشه سخیر بودم. کارهایی کردم که الان پشیمونم. همسر بدی بودم. برای بچه‌هام مادر خوبی نبودم. مردم ازم بریدن و من اصلا سرزنششون نمی کنم. خب شما با من مهربون بودین خانم لوئیس. وقتی تو مدرسه مشکلی داشتم و اوضاع برام سخت میشد، همیشه میدونستین چجور آرومم کنید. خانم ال نفس آرام میکشید و گفت متشکرم نورا. حالا دیگه روی صفحه تنها نیستین. یه مهره پیاده اومده که بهتون ملحق بشه. تو هیچ وقت مهره پیاده نبودی. او مهره فیل را حرکت داد و آن را در موقعیتی خوب گذاشت. لبخند محوی گوشه لبش نشست. نورا نگاهی به صفحه شطرنج انداخت و گفت این بازی رو شما میبرید. یک جور شور و اشتیاق غیر منتظره در چشمهای خانم علم برق میزد. خب قشنگیش به همینه مگه نه؟ هیچ وقت نمیشه گفت که چجوری تموم میشه. نورا به تمام مهرهای خیره شد که در بازی باقی مانده بود و همونطور که به حرکت بعدی خود فکر میکرد لبخند زد.